آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله مکارم شیرازی میگوید فتوایی برای اعدام مخالفان دولت صادر نکرده است. روزنامه نگاران زندانی برای عذرخواهی از آیت الله خامنه ای تحت فشار قرار گرفتند. ترکیه سفیر خود را از آمریکا فراخواند. ساعت 7 بامداد آدینه 14 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 5 مارس سال 2010 میلادی. در هنگام هایی که از تپه های کبود شب به دور شده ایم و بامداد از نهفت شب پیشین آشکار می شود، به شما صبح بخیر می گوییم. صبح بخیر ایران و درود و سلام به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز آدینه در اردبیل، ارومیه، تبریز، رشت، زنجان، نوشهر، ساری، گرگان و شهرهای شمالی استان خراسان باران خواهد بارید. هوای تهران، همدان، کرمانشاه، قم، قزوین، سنندج، سمنان و خرم‌آباد ابری همراه با رعد و برق خواهد بود و آسمان دیگر نقاط کشور صاف همراه با ابرهای پراکنده. دمای هوای تهران بین 3 تا 10 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صدور فتوای محارب برای یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا را تکذیب کرد. طبق برخی گزارش ها در حکم اعدامی که برای یک دانشجوی 20 ساله به نام محمد امین ولیان صادر شده، به فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی استناد شده است. اما آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای با تکذیب سطور چنین فتوایی گفته است در صورتی که جوانان شرکت کننده در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری وابسته به گروه‌هایی که او آنها را فاسد و مفسد بیگانه خوانده نباشند، باید عفو شوند. در حالی که بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران ایرانی و تعطیلی نشریات در ایران همچنان ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز در جدیدترین بیانیه خود می‌گوید روزنامه‌نگاران زندانی تحت فشار شدید قرار دارند تا از رهبر جمهوری اسلامی طلب بخشش کنند. گزارشگران بدون مرز، سازمان دفاع از حقوق اصحاب رسانه و دفاع از آزادی بیان، در این بیانیه میگوید روزنامه نگارانی که در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند تحت فشار شدید قرار دارند تا در ملأ عام از آیت الله علی خامنه ای طلب بخشش کنند. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود میگوید این روزنامه نگاران نیستند که باید عذرخواهی کنند، بلکه دولت جمهوری اسلامی است که باید از قربانیان خود طلب بخشش کند. در پی آنکه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا نسل کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی را به رسمیت شناخت، آنکارا سفیر خود در آمریکا را برای پاره مذاکرات فراخواند. این قطعنامه که الزام آور نیست باید در سطح مجلس نمایندگان به تصویب برسد. دولت آمریکا از کنگره این کشور خواسته بود از تصویب این قطعنامه خودداری کند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در بیانیه‌ای مراتب نگرانی جدی خود را در این زمینه اعلام کرد و افزود بیم دارد این قطعنامه غیر الزامی روابط دو کشور را خدشه‌دار کند و به تلاش‌های ترکیه مسلمان و ارمنستان مسیحی در فراموش کردن یک قرن دشمنی ضربه بزند. در همین حال ارمنستان این اقدام کنگره آمریکا را اقدامی در جهت ارج نهادن به حقوق بشر توصیف کرد. آیت الله یوسف ثانی روز پنجشنبه در فتوایی در پاسخ به اینکه معنای محارب چیست گفته است هر گروه و جمعیتی که در برابر یک حکومت مشروع و قانونی و برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی‌های مردم به وسیله سلاح اقدام کند، افرادی از آن جمعیت که سلاح به دست گرفته اند محاربند. او افزوده هرگاه جمعیتی متشکل به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، معترضین قطعا نه تنها محارب نیستند و عمل آنها دفاع از حقوق خودشان است، بلکه اعتراضشان جایز و در برخی از مراحل واجب است. چندین کشتی از جمله یک قایق مسافربری با 1000 مسافر در میان قطعات یخ دریای بالتیک واقع در سواحل شرقی سوئد گرفتار شدند. ماموران امدادی سوئد و فنلاند در حال شکستن یخ‌ها برای نجات این قایق مسافربری و دو کشتی باری هستند. سه قایق مسافربری دیگر که به همین سرنوشت دچار شده بودند با شکستن یخ‌ها موفق شدند راه نجاتی بیابند. یخ زدن محدوده‌ای گسترده در این منطقه امری غیر عادی نیست، ولی معمولاً یخ به ضخامت لازم برای در تله انداختن قایق‌های قوی مسافربری نمی‌رسد. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چین و روسیه ضمن ترجیح دادن ادامه گفتگوها با تهران، امکان همکاری با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران را رد نمی کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران شد. در گفتگو با یک عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره محمد امین ولیان و وضعیت دیگر دانشجویان دربند از او خواهیم شنید. در برنامه هفتگی مروری بر کتاب‌های هفته درباره مردان بدون زنان اثر ارنست همینگوی در برگیرنده 14 داستان کوتاه خواهیم شنید. تازه‌های جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در حالی که ایالات متحده آمریکا پیشنویس دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری می‌کند، چین و روسیه کماکان بر موضع قبلی خود مبنی بر تأکید بر دیپلماسی اصرار می‌ورزند. پارسا شمس.
چین و روسیه در اظهار نظرهایی هم خواهان ادامه دیپلماسی در قبال ایران شدند و هم از تهران خواستند در اسرع وقت به پیشنهاد مبادله سوخت اتمی پاسخ دهد. هرچند به نظر می‌رسد موضع روسیه و چین در حمایت کامل از ایران باشد، اما این دو کشور اظهار نظرهایی از احتمال همراهی برای تحریم بیشتر هم ایراد کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل و لیو ژنمین، معاون سفیر چین در شورای امنیت مستقیماً به قطعنامه پیشنهادی آمریکا پاسخ ندادند، اما سعی کردند در حالی که قطعنامه پیشنهادی به پایتخت‌های کشورهای عضو دائم شورای امنیت فرستاده شده درباره آن حرفی نزنند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه به همراه آلمان از این قطعنامه حمایت کردند و پکن و مسکو هنوز درباره آن اظهار نظر قطعی ندادند. آقای لیو از دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل میگوید کشورش به راه حل موازی فشار و گفتگو بر ایران پایبند است. اظهار نظری که سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، آن را مهم خوانده است. آقای لیو گفته قصد برهم زدن کار گروهی ندارد و به عنوان شاهد گفته از سال 2006 و در 4 سال گذشته چین به 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران رأی مثبت داده است. اما به گفته او در مقطع فعلی تحریم به تنهایی گره‌گشا نیست و از این رو نیاز به گفتگو و دیپلماسی از جانب چین تأکید می شود. ویتالی چورکین هم ضمن تایید این نظر گفته ما بر این باوریم که در افق پرونده ایران گفتگو دیده می شود. سفیر روسیه گفته نهایی کردن توافق مبادله سوخت هسته‌ای می تواند کمک کند. هم نماینده چین و هم نماینده روسیه از گزارش اخیر دبیرکل آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و از تهران خواستند همکاری‌هایش با آژانس را تقویت کند. اما اخبار شورای امنیت درباره ایران به گفته‌های چین و روسیه محدود نشد. رئیس کمیته مانیتور و ارزیابی تحریم‌ها که سفیر ژاپن در سازمان ملل یوکیو تاکاسو ریاست آن را به عهده دارد، گزارش در مورد تخلف از مقررات به کشورهای عضو ارائه کرد. به ویژه محموله اسلحه‌ای که توقیف شده و گزارش می‌شود از ایران قرار بوده راهی سوریه شود. سفیر ژاپن در سازمان ملل گفت سوریه پاسخ خود به این کمیته را ارسال کرده، اما ایران هنوز به آن پاسخ نداده است. یوکیو تاکاسو و سوزان رایس هر دو اشاره کردند که این کمیته، منظور کمیته ارزیابی و بررسی تحریم ها، اختیار دارد که در صورت نقض مقررات تحریم، تحریم ها و ممنوعیت های هدفمندتر و بیشتر و اضافه تری را ترتیب داده و اعمال کند. آمریکا و کشورهای غربی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اتهامی که ایران را رد می‌کند.
پکن و مسکو همچنان در برابر برنامه هسته‌ای تهران ادامه گفتگوها را لازم می‌دانند. با این وجود امکان پیوستن به موضع دیگر اعضای شورای امنیت را در این زمینه مردود نمی‌دانند. پارسا شمس گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرکوبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، خواستار بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم ناوی پیلای نسبت به سرکوبی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به هنگام ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: در ایران تظاهر کنندگان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی به خاطر مشارکتشان در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات پس از محاکمه در دادگاه‌های سوال برانگیز به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام محکوم شدند. خانم پیلای که هندی تبار است و پیشتر قاضی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد بود، همچنین از جمهوری اسلامی که برای عضویت در شورای حقوق بشر تلاش می کند خواست که به نمایندگان این شورا اجازه بازدید از این کشور را بدهد. وی افزود درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. پیش از این فعالان حقوق بشر در ایران از جمله خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل متحد خواسته بودند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و رسیدگی به سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات بازرسان خود را به ایران اعزام کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که رئیس آن مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود، تا کنون چند تن را به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام دست کم دو تن را نیز به اجرا گذاشته است. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چندی پیش برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود، با انکار سرکوب معترضان به نتایج انتخابات گفته بود دو نفر اعدام شده پیش از انتخابات بازداشت شده بودند. محمد جواد لاریجانی همچنین با درخواست برخی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام بازرس ویژه تحقیق درباره شکنجه در ایران مخالفت کرده و گفته بود به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری رویدادهای پس از انتخابات، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات بر اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان باختند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید درباره درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای فرستادن نمایندگان حقوق بشر این سازمان به ایران. دفتر تحکیم وحدت متعلق به دانشجویان که شماری از اعضای آن در بازداشت به سر می‌برند، با انتشار بیانیه‌ای در پیوند با خبر تایید حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان، شدیداً واکنش نشان داد. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه به اقتدارگرایان هشدار داد در صورتی که حکم اعدام صادر شده برای محمد امین ولیان عضو شورای عمومی این تشکل دانشجویی لغو نشود، تبعات اجرای حکم اعدام وی برای حاکمیت بسیار سنگین خواهد بود. از سوی دیگر خبر رسید که خانواده مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده، توانایی پرداخت وثیقه آزادی او را ندارند. همچنین چندی پیش دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل با صدور کیفرخواست برای 10 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موارد اتهام آنان را اعلام کرد. علی افشاری، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که همکنون مقیم آمریکاست، معتقد است که برخوردها با جنبش دانشجویی در حال افزایش است. علی افشاری همچنین در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم در مورد میزان خطر اجرای حکم اعدام محمد امین ولیان چنین میگوید:
در خصوص آقای ولیان، آخرین خبری که خب بسیار باعث نگرانی شده و ایشون در آستانه بسیار خطر جدی هستش که این حکم اجرا بشه، با توجه به رویه جدیدی که حاکمیت در پیش گرفته و ما در تمامی حوزه‌ها مواجه با این هستیم که تندروی‌ها و سختگیری‌ها افزایش پیدا کرده و دوباره ماشین اعدام‌های سیاسی هم پس از مدت‌ها دوباره فعال شده. بیمه این میره که این حکم ناعادلانه و به نظر من این حکم ننگین و شرم‌آور اجرا بشه. فقط خبری که امروز بود که حال دفتر آیت الله مکارم انتصابی که برخی از سایت‌های طرفدار حکومت و نزدیک به جناح اصولگرا خبری زده بودند که حکم صادر شده بر مبنای فتوای آقای مکارم بوده را رد کردن از اساس و گفتن چنین فتوایی نبود.
بخشی دیگر از اعضای دفتر تحکیم وحدت که متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هستند، حدود 10 نفرشون اسامیشون داده شده از طرف دادگاه و موارد اتهامشون شمرده شده، ولی حکمی هنوز در مورد اونها صادر نشده. شما اطلاع دارید که وضعیتشون در چه موقعیتی هست؟
حال وضعیت اونها وضعیت نگران کننده هست، چون با توجه به اتهامات مشابهی که بوده، خب این حکم خیلی سنگین هست و دور جدید این احکام زندان اگر بخوام مقایسه کنیم با گذشته، ببینیم که خب شمار سالهای حبس افزایش چشمگیری پیدا کرده و الان خیلی راحت احکام حبس 6 ساله 10 ساله برای فعالان دانشجویی صادر میشه و به نظر میرسه با حجم سنگین اتهاماتی که نماینده مدعی العموم و دادستان نثار فعالان دانشگاه و نوشیروان بابل و دانشگاه مازندران کرده، این نگرانی جدی وجود داره که همین احکام سنگین برای اونها هم صادر بشه.
یکی از موارد آقای مرتضی سمیاری هست که وثیقه آزادی ایشون از 800 میلیون تومان به 600 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. با این وجود خانواده ایشون قادر به پرداخت چنین مبلغی نیست و با پیشنهاد 300 میلیون تومان خواستن وثیقه رو بپردازن که قاضی قبول نکرده.
خانواده آقای سمیاری اعلام کردن که ناتوان از تهیه این وثیقه بسیار سنگین هست. واقعا در نظر باید گرفت که شامل مواردی که در متن کیفرخواست بوده، همه کارهایی بوده که اینها علنی انجام دادن، مصاحبه ای کردن، حرفی زدن، اقامی انجام دادن، لذا اصلا موجبی وجود نداره که چنین وثیقه های سنگینی صادر بشه و به نظر من این هم یکی دیگه از همون اشکال سختگیری و کارشکنی هستش که علیه آزادی دانشجویان داره صورت میگیره. و البته به هر حال با تجارب قبلی که بوده، ممکن است بالاخره اگر خانواده آقای سمیاری بتونن اقناع بکنن دادگاه یا همین بحثا با پیگیری های مختلفی که دارن، این میزان وثیقه کاهش پیدا بکنه. البته آقای مؤمنی هم همین وضعیت رو دارن و خانواده ایشون هم واقعا مشکل داشتن برای تأمین وثیقه 800 میلیونی و طبق مذاکراتی که با دادگاه داشتن و همین رفت آمدها و تقاضایی که مطرح شده، انتظار دارن که این وثیقه کاهش پیدا کنه.
سرانجام تکلیف دانشجویان چه خواهد شد؟ آیا برخوردها ادامه خواهد داشت؟ اونهایی که بازداشت شدن ممکنه آزاد بشن؟ شما چگونه فکر میکنید؟
حال حکومت در نظر گرفته که زندانی های سیاسی رو تا عید عمدتاً آزاد بکنه، کسانی که در موج حوادث اخیر بازداشت شدن، که این جنبه از یک طرف خب مثبت است و یکی از خواسته های کوتاه مدت جنبش سبز هم بوده، اما از جهات دیگه این به معنای تغییر رفتار حکومت نیست، بلکه حکومت عملا این افراد رو میخواد در بیرون هم در همون شرایط زندان نگه داره، با همین وثیقه های سنگین، احکام حبس سنگینی که در مراحل تجدید نظر هم تایید میشه، اونها رو ممان شمشیری بالا سر اونها نگه داره و بدین ترتیب اونها رو به گروگان بگیره در جامعه.
بسیار ممنون آقای افشاری. یادآوری میکنم که شما به عنوان عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر درباره وضعیت دانشجویان دربند نظر خود را بیان میکردید. در واکنش به مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی با ارسال پیامهایی برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی رخدادهای ایران قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم با نقطه نظرات شما آشنا شوند.
فکر میکنم بهتر باشه که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی عمومی برای مخالفت با این اعدام ها بکنن. اونا باید با توجه به حمایت مردم از خودشون مانع اعدام فرزندان در کشور بشن.
آقای سانه‌ای دوستت دارم، چرا که سکوت رو شکستی؟
ما ملت ایران نمیدونیم چه گناه کرده ایم که گیری احمد نژاد میایم و رهبر تو بعد ما مگن بعد کشور اسرائیل هست شما. خدایا ما چه گناه کرده ایم؟
احمد نژاد یک رئیس جمهور نترسی به نازم مردانگی تحمدی واقعا نترسی. افرم از شهرستان ریگان.
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه سلاح هستی داشته باشیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در میان علاقه‌مندان کتاب و فیلم کمتر کسی است که ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی را نشناسد. پیرمرد و دریا، زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند، وداع با اسلحه از جمله آثار مشهور وی هستند که به صورت فیلم هم بر پرده سینماها به نمایش درآمدند. اما فرج سرکوهی امروز برای ما درباره مردان بدون زنان که همینگوی در سال 1927 نوشته است برای ما میگوید.
مجموعه داستان مردان بدون زنان که با ترجمه اسدالله امرایی منتشر شد، 14 داستان کوتاه ارنست همینگوی را به نخستین دوران اقامت او در پاریس در بر میگیرد. نسخه اول این کتاب در سال 1927 منتشر شد. ترجمه دیگری از این مجموعه داستان در دهه 40 در ایران منتشر شده بود. خلاقیت ادبی همینگوی، منظر حماسی و نگاه تیز و عمیق او، نثر زیبایی که به روانی و سادگی و در قالب جمله‌ها و پاراگراف‌های کوتاه و فشرده و سهل و ممتنع بار داستانی روایت‌های حماسی همینگوی را منتقل می‌کند. همینگوی در سال 1953 جایزه پولیتزر ادبی و در سال 1954 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. ارنست میلر همینگوی در سال 1898 در الینوی آمریکا متولد شد و از سال 1917 خبرنگاری پیشه کرد. به هنگامی که آمریکا نیز در شعله‌های جنگ جهانی اول درگیر شد، همینگوی برای خدمت در ارتش داوطلب و به دلیل ضعف جسمانی نه به عنوان سرباز که به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ به جبهه ایتالیا اعزام و در ژوئیه 1918 مجروح شد. همینگوی در بازگشت به آمریکا خبرنگاری را از سر گرفت. بدان روزگار به گفته گرترود استاین نویسنده بزرگ آمریکایی، همینگوی به نسلی تعلق داشت که آرمان‌ها و ارزش‌های اخلاقی خود را در جنگ از دست داده و نسلی سرگشته بودند. همینگوی که از فضای سرمایه‌داری آمریکایی پس از جنگ جهانی اول بیزار و دلزده بود، چون بسیاری از روشنفکران آمریکایی آن روزگار، به پاریس مهاجرت و نخستین داستان‌های خود را در سال 1925 در این شهر خلق کرد. این داستان‌ها که فضا و زندگی نسل سرگشته را در پاریس آن سال‌ها تصویر می‌کنند، پس از مرگ او با عنوان جشن بیکران منتشر شدند. رمان خورشید همچنان می‌دمد، نخستین رمان همینگوی در سال 1926 منتشر شد و او را چون یکی از بهترین نویسندگان دوران خود تثبیت کرد. تجربه های همینگوی در جبهه جنگ ایتالیا که با نگاه حماسی او در بافتی خوش ساخت و در جمله های کوتاه و فشرده باز تولید شدند، در اون مایه اصلی این رمان را شکل می دهند. شهرت و محبوبیت همینگوی پس از انتشار این رمان از محدوده محافل ادبی برگذشت و او در میان خوانندگان عام نیز شهره شد. همینگوی مجموعه داستان کوتاه مردان بدون زنان را در سال 1927 منتشر و در همان سال به آمریکا بازگشت. همینگوی رمان معروف وداع با اسلحه را در فلوریدا نوشت و در سال 1928 منتشر کرد. این رمان نیز با استقبال گسترده منتقدان ادبی و خوانندگان روبرو شد. ارنست همینگوی در جنگ داخلی اسپانیا در صف آزادی خواهان و علیه فالانج‌های فاشیست جنگید و روایت خود را از این جنگ در یکی از موفق‌ترین و بهترین آثار خود با نام زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند که در سال 1940 منتشر شد در حافظه تاریخی و فرهنگی جهان ثبت کرد. همینگوی به عنوان خبرنگار جنگی به چین مسافرت و در جبهه‌های جنگ جهانی دوم نیز حضوری فعال داشت. او که از مدافعان انقلاب کوبا و از دوستان نزدیک فیدل کاسترو بود، از سال 1940 به بعد در این کشور انقلابی اقامت گزید. همینگوی در سال 1952 رمان پیرمرد دریا را در مجله لایف منتشر کرد. همینگوی در این رمان در قالب محدود 27,000 کلمه یکی از بزرگترین حماسه های ادبی جهان را در قرن 20 خلق کرده است. ارنست همینگوی در ژوئیه 1960 با شلیک گلوله‌ای به مغز خود به زندگی پرماجرا و خلاق خود پایان داد.
بد نیست یادآوری کنم که همینگوی اگر در قید حیات بود امسال 102 ساله می شد. به مناسبت ترجمه و انتشار کتاب وی مردان بدون زنان، فرج سرکوهی مروری داشت بر زندگی و آثار همینگوی. کتاب مردان بدون زنان که شامل 14 داستان کوتاه است، البته با کتاب زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسیپور اشتباه نشود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
ساعت 7:27 دقیقه است. در اینجا در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده سری به جهان ورزش می زنیم.
دنیای ورزش. پس از ماه‌ها تلاش سرانجام یک حریف تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال امید ایران پیدا شد. لهستان. به دنبال تماس‌های طولانی و چندگانه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با فدراسیون‌های بسیاری از کشورها، تنها فدراسیون فوتبال لهستان موافقت کرد دو بازی دوستانه رفت و برگشت با ایران برگزار کند. این دو مسابقه میان تیم‌های زیر 23 سال ایران و لهستان شهریور و مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. مدت هاست تیم‌های خارجی رغبتی به بازی تدارکاتی با ایران نشان نمی‌دهند. تیم زیر 23 سال ایران خود را برای بازی‌های آسیایی گوانجو 2010 و المپیک 2012 لندن آماده می‌کند. فوتبال ایران بیش از 30 سال است در بازی‌های المپیک حضور نیافته. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 28 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. پرسپولیس با فولاد خوزستان در تهران، استقلال تهران در اهواز با استقلال اهواز و مس کرمان در کرمان با سپاسی شیراز روبرو می‌شود. پیکان در همدان با پاس، شاهین بوشهر در اصفهان با ذوب‌آهن و ابو مسلم در مشهد با ملوان بازی دارد. 3 بازی هم فردا شنبه برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال پتروشیمی بندر ماهشهر مقام سوم را در لیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران به دست آورد. تیم پتروشیمی در آخرین بازی خود مقابل سبامر دیشب در قزوین 83-63 به پیروزی رسید و سوم شد. فینال مسابقات را ذوب‌آهن و مهران برگزار می‌کنند که مهران در بازی رفت پیروز شده و فردا شنبه بازی برگشت برگزار می‌شود. در لس‌آنجلس تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و زلاند نو در فاصله 99 روز به آغاز جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی یک بازی تدارکاتی برگزار کردند که 2-0 به سود مکزیک پایان یافت. از این مسابقه بیش از 70,000 نفر که اکثرا مکزیکی بودند در ورزشگاه پاسادینا لس‌آنجلس دیدن کردند.
Gol de Carlos Vela, camiseta número 11, lo hizo a los 11 con 55.
مکزیک در جام جهانی 2010 با تیم‌های آفریقای جنوبی، فرانسه و اوروگوئه همگروه است و زلاند نو در گروه تیم‌های ایتالیا، پاراگوئه و اسلوواکی قرار دارد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، حامد حدادی بازیکن ایرانی 12 دقیقه برای تیمش ممفیس گریزلیز بازی کرد، 2 امتیاز به دست آورد و 2 ریباوند داشت. ممفیس گریزلیز با نتیجه 104-100 تیم نیو اورلان هورنتس را شکست داد. ممفیس در منطقه غرب آمریکا نهم است، جایی که لیکرز و لس آنجلس مقام پیشتازی را در اختیار دارند.
با سپاس از حبیب روشنزاده به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. مجله بعدی بامدادی در ساعت 8.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسم، چه ها آمد تو را از غم زهبالم. همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی، چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
چشمایی معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک، میگیرن جنگ و بلا و مصیبت گریبون زندگی رو، هر جا که پا میذارن تنها به جا میذارن فقر و نگیرم. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امیدو تو گوشه غم، آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امیدو تو گوشه غم، آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه تا به لونه قضا برسونه، میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم، آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم سمنو اگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم، آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستامونو اگه بدیم به دستای هم.
تازه ها از رادیو فردا.
داگ لایمن سازنده ی فیلم های مشهوری چون آقا و خانم اسمیت و هویت بورن در جدیدترین کار سینمایی خود به سراغ یک ماجرای واقعی رفته است. لایمن قصد دارد در اثر تازه خود ماجرای شورش در زندان ایالتی آتیکای نیویورک در سال 1973 را به تصویر بکشد. این فیلم با نام آتیکا روایت 4 روز رویارویی خونین بین زندانیان و نیروهای پلیس است که طی آن 32 زندانی و 10 گروگان کشته شدند. جفری فلتچر، فیلمنامه‌نویس مطرح نامزد جایزه اسکار نیز کار نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده گرفته است. فیلمبرداری از اثر جدید لایمن به زودی آغاز می شود و انتظار می رود که این فیلم به عنوان اثری از سینمای مستقل آمریکا به روی پرده سینماها برود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
بگم حرفی که مونده تو دلم، تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌هایی گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه‌اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوارهاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
یه لاله زار همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره خواب فرار تا نذاره خواب فرار این دلو با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه لاله زار همیشه مظلوم بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اصرا به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بی روی هر رای سفید چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار